به ما فهماند که آدم اگر هم میخواهد در مجلس عزا چیزی کش برود، باید به سراغ موزاب و میوه ها و اینها برود، نه حلوا و خرما که باعث دل گرفتگی آدم میشود. چند سال پیش که پدر مادر عزیزمان به قول پدر عزیزمان بالاخره با آقای اسرائیل به توافق رسید و به درک واصل شد و مرد، ما با چند تا از بچه های فامیل وسط مسجد فوتبال خیلی باحالی بازی کردیم آقا، و همیشه بازی روی فرش خیلی به آدم حال میدهد و در این بازی در یک لحظه حساس که ما میخواستیم به دروازه پسر عمویم اینها شوت بزنیم، شوتمان متاسفانه اشتباه رفت وسط دماغ عکس بزرگ پدر بزرگمان یا همان پدر مادرمان اونجا فرود آمد، که در این لحظه مادر عزیزمان در یک حرکت هماهنگ با خاله های دیگرمان به صورت دست جمعی اش کردند. اما پدرمان آن پشت ما را حسابی ماچمالی کرد و گفت که حتما یک عدد بستنی میوه‌ای از این پنجتایی رنگی ها برای من میخرد که آخرش هم نخرید. در ماه محرم هم عزاداری خیلی خوب است و همین که این عزاداری ها باعث می شود ما ریخت همشاگردی های روی اعصاب من را چند روز نبینیم خیلی خوب است. به خصوص امسال ما به ابتکار پدرمان این روزها را در آنتالیای کشور دوست و برادر ترکیه گذراندیم و در آنجا خیلی همه به خاطر عزاداری نگران و ناراحت بودند و همه از شدت ناراحتی لباسهایشان را درآورده و برای اینکه گریه چشمهایشان مشخص نشود عینک آفتابی زده بودند و زیر آفتاب خوابیده بودند. الان آقا تموم شدید آخرش. ما وقتی از پدرمان پرسیدیم پس اینجا چرا غذای نظری نمیدهند، ایشان گفت در عوض اینجا نوشیدنی های نظری فراوانی هست و برای ما یک آب پرتقال گرفت و برای خودش یک چیز بسیار بدمزده که به گفته او ثوابش خیلی زیاد بود. در پایان نتیجه میگیریم که عزاداری اسمش فقط عزاداری است و خیلی هم خوش میگذرد و تازه آدم وقتی بزرگ شود میتواند با خوردن نوشیدنی های نظری بدمزده ثواب بیشتری هم ببرد. نقطه. اجازه تموم شد.
یه کاری میکنم تموم شد درد، تو فقط گریه نکن، من خودم فدای اون چشمای تنها، تو فقط گریه نکن. یه کاری میکنم تموم شد درد، تو فقط گریه نکن، من خودم فدای اون چشمای تنها، تو فقط گریه نکن.
والا اگه از فامیلی باشه که خب به صورت صد فیس از اول تا آخر رو یه جوری سپری میکنیم و دنبال اینو که سری چی میشیم بیرون.
صد فیس خوب اومد.
اگه عزا مربوط به یکی از بستگان یکی از دوستامون مثلا باشه، چهار پنج نفری اکیپ میشیم میریم اونجا و تو کل مراسم تو سالن زیر زیرکی هر هر میخندیم و سعی میکنیم با دخترای فامیلی اونا رو برقرار کنیم و آخرش هم که میایم بیرون میگیم چه فرد نازنینی بود، چه فرد نازنینی بود، خدایش بیامرزه. سپهرم از تهران.
مرسی سپر جان.
یادم میاد یه مراسم رفته بودیم برای دوستم بود، هول کردم نمیدونستم چی بگم، به صاحبزا گفتم انشالله به پای هم پیر شیم، طرف نمیدونست بخنده یا گریه کنه.
آفرین، واقعا برای بچه ها خیلی خوب سوتی هایی میدن ها. خب تو این چند روزی که گذشت یکی از مهمترین خبرهایی که همه توجه رو به خودش جلب کردیم بود که باراک اوباما یه نامه سابقا سری و در حال حاضر کاملا علنی نوشته به معظمله درباره داعش و منافع مشترک ایران و آمریکا رو در این در منطقه برای ایشون تشریح کرده. حالا بگذاریم از این که چند تا از نماینده‌های جمهوری‌خواه از این نامه خیلی انتقاد کردن و کلا کارشناسان هم که ظاهراً کاری جز گمانه زنی ندارن در این زمینه هم دیگه کلن هی گمانه زدن هی گمانه زدن، بگذاریم اینا مهم نیست، که ما الان میخوایم یه همچی بریکینگ نیوز پس فردایی رو کنیم و اونم اینه که معظمله به نامه باراک اوباما یه جواب خیلی 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 محرمانه دادن منتها با توجه به اینکه ما با ایشون خیلی میدونید دیگه روابطمون نزدیکه و کلا ایشون در ما ذوب شده و ما در ایشون حل شدیم و اینا، یه نسخه از نامه خیلی خیلی محرمانه‌شون رو در اختیار ما قرار دادن. منم الان میخوام براتون بخونمش. بنابراین الان از سامی میخوام یا آهنگ مناسب بیان زیر صدای من، چون بالاخره نامه بله ولی امر مسلمینه دیگه. بله خواهش میکنم. اینجوری فرمودن معظم له در نامشون: باراک جان سلام، از اینکه احوال پروستات من را پرسیده بودید تشکر میکنم. پروستات من خوب است، پروستات شما چطور است؟ راستی چند روز پیش داشتم آلبوم عکس‌های این چند ساله شما را نگاه میکردیم، دیدیم این ریاست جمهوری چقدر شما را پیر کرده است. قدر جوانی خود را بدانید که دیگر بر نمیگردد. تازه شما که چند وقت دیگر بازنشسته میشوید، من چه بگویم که تا آخر عمر باید زحمت رهبری کشورم را بکشم؟ خیلی کار سختی است. بر روی به مشتبه گفتم کمی صدر و سفیدا به فرد اعلی برای شما بفرستد تا در موقع استهمام بمالید، حتما مفید فایده است. اما در مورد مسئله داعش، ما به سردار سلیمانی فرمانده عزیز ما دستور دادیم هر کاری که میتواند بکند تا داعش زمینگیر شود. اما با توجه به اینکه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و غرب متخاصم به داعش کمک میکنند، این کار به آسانی انجام پذیر نیست. راستی میشل خانم چطور است؟ خجسته خانم میگفت برای ایشان چند شیشه مربای بالنگ و بهار نارنج آماده کرده است، اما نمیداند چطوری آنها را برای شما بفرستد. آخر شما خیلی دورید. در هر صورت خوشحالم که ما روابط کاری خودمان را از روابط خانوادگی و شخصی من جدا کرده ایم. زیاده تر از این عرضی نیست دخترها را از طرف ما ببوسید. الاحقر سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. اما هفته پیش از منظر نوه خونی اتفاق جالب دیگه هم در خودش داشت، اونم این بود که تو جلسه هیئت دولت شیخ حسن روحانی نه گذاشت نه برداشت، اول جلسه زد به صحرای کربلا و خوند:
وقتی هم که امام حسین بالا سر قمر بنی هاشم آمد، گفت الیوم نامت اعینن به کلم تنم و تسهدت اخرا فعظمنا بخو. گفت عباسم اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن، امشب دیگه خواب راحتی خواهند داشت. اون چشمهایی که در پناه تو استراحت کردن، امشب دیگه براشون خواب راحتی نخواهد بود.
بله صدای گریه هایی هم که میشنیدید اعضای هیئت دولت بودن که ایوونکی وقتی دیده بودن رئیسشون زده به صحرای کربلا، اونام دیگه کم نیاوردن، ایشون رو همراهی کردن دیگه. البته ما هرچی فکر کردیم با توجه به مشکلات و مسائلی که تو کشور وجود داره، الان به غیر از صحرای کربلا که شیخ حسن خیلی خوب بهش زدن و اشکی هم از همکاراشون گرفتن، صحراهای دیگه ای هم داریم که به نظر میاد الان اونا برای این عزیزان اشکاورتره. الان مثلا همین ماجرای توافق هسته‌ای که دو سه هفته بیشتر از مهلتش نمونده، خودش صحرا که جرز کنم خود کویر لوت لامصب. یعنی عزیزان اگه نتونن این توافقو نهاییش کنن، از یه طرف که تندروها و رقبای داخلی دیکه دیکهشون میکنن، از طرف دیگه معظمله با شعار دیدین گفتم دیدین گفت دیدین گفتم میاد وسط و در نهایت هم معلوم نیست سرنوشت مملکت به کجا بی انجامه. حالا بگذاریم که مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و سپاه و بقیه هم تک تک واسه خودشون صحرای کربلایی هن. بنابراین توصیه ما به شیخ حسن و دوستان اینه که زحمت بکشن کلن اول جلسه هاشون رو با نوحه های مختلف شروع کنن، هم جای دوری نمیرسن. حالا یه روز نوحه بیت رهبری، یه روز نوحه توافق هسته، یه روز نوحه مجلس، یه روز نوحه سپاه. آره بابا جواب میده اینجوری هم.
با سلام به سیکوسی را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای روز آغاز می نماییم. اظهار نظر کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر شخصی بودن انگیزه اسید پاپشام اصفهان و سوال جمعی از درکف ماندگان از این کمیسیون که شما هنوز اسید پاشو نگرفتی چجوری انگیزه هاشونو فهمیدین اون و؟ اعلام آمادگی آمریکا برای از سرگیری روابط دیپلماتیک طبق گزارش روزنامه تایمز و اظهار نگرانی تعدادی از نامزدان با این محتوا که پس با این همه دلواپس کفن پوش اسید به دست چیکار می‌کنی؟ و ابراز نظر وزیر صنعت که پایین آمدن قیمت خودرو دست ایشان نیست و اعلام مؤثر بودن شکاف لایه اوزون و حرکت اقمار طبیعی به سمت اقمار مصنوعی در تعیین قیمت خودرو از جانب محققین، همه عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی خطیب جمعه تهران درباره اظهار نظر اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره دلایل حضور ایران در پای میز مذاکرات اتمی گفت:
اوباما دیروز گفته که تحریم ها ایران را پای میز مذاکره نشاند. این تحلیلتون غلطه.
وی در ادامه دلیل رضایت ایران به مشارکت در این مذاکرات را این گونه برشمرد:
اگر درست میخواید بفهمید، اتمام حجت ما را پای میز مذاکره نشوند.
در همین رابطه یکی از فعالان عرصه مذاکره کشور به خبرنگار ما گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از رعوفترین، مهربانترین نظام‌های حکومتی دنیاست و بر همین اساس از وقتی که مسئولین کشور احساس کردند مردم کشورهای غربی به خاطر تحریم‌های ایران دچار سختی‌ها و مشکلات فراوانی شدند و شورش‌های خیابانی و تظاهرات میلیونی نظم این کشورها را به هم ریخته، قواعد بازی جوانمردانه را رعایت کرده، این فرصت نجات و اتمام حجت را به مسئولین این کشورها دادند تا خود را از مهلکه نجات دهند. بدیهی است مردم ایران به عنوان یکی از مرفه ترین مردم دنیا در صورت وقوع مشکلات بیشتر برای مردم کشورهای غربی مراتب همدردی خود را با آنها ابراز خواهند کرد. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی برنامه هستیم تا ایشون ما رو در جریان مسائل امنیتی مهمی که مربوط به عزاداری است بزن.
بله.
سعی میشه از وظایفی که نیروی انتظامی در هنگام عزاداری ها داره صحبت کنید.
بله، منم سلام عرض میکنم. کلا نیروی انتظامی مهمترین وظایفش این است که نظم رو در جامعه برقرار کنه. در ایام عزاداری هم همکارانی من کارشون برقراری نظمه.
پس میشه گفت که شما در ایام عزاداری کار خاصی نمیکنید.
یعنی چی آقا؟ چی میگوی شما؟
آه، نظم کجا بود؟ همین هفته پیش همش خیابونا بسته بود دیگه. آدم ماشینش های پشت دسته گیر میکرد دیگه. بعد همونجا میگرفتی میخوابیدی.
اون دیگه از ویژگی های این ایام مبارک از کارش نمیشد کرد آقا.
یعنی چی سرهنگ؟ میگی نظم، میگیم نظم کجا بود، بعد میگی کارش نمیشه کرد.
عرض کردم ما نمیتونیم دسته های عزاداری رو متوقف کنیم که خب. شهروندا باید خودشون رعایت کنن.
ببین سرهنگ، کلا شما در پلیس خیلی روی رعایت کردن شهروندا حساب کردی.
من نمیدونم چی میگوی شما. ما در حیطه قانون همه وظایف خودمون انجام میدیم.
بله دیدم. میگم تو این ایام نون نمیدین سرهنگ به مأموراتون بخورن؟ نه
چرا، چطور مگه؟
هیچی، تو صف نظری بودیم، یهو یه ماشین نیروی انتظامی اومد یه دیگ داد تو خونه ای که نظری میداد. بعد به سربازی گفتم من شما جیره نداریم. گفت ساچم پلو داریم، میخوای بیارم شما بخور.
مامورای ما هم دوست دارن که در سبابی خوردنی غذاهای نظری شریک بشن، وگرنه همیشه نیروی انتظامی غذای پرسنل خودش رو تامین میکنه. آقا جون
مثلا یه تریپ گریه کن واسه ما ببینیم چه جوری گریه میکنی.
چی میگوی شما؟ گریه چی هست آقا؟
گریه کن، مردمی باش دیگه سر. یعنی مردم چی باید گریه پلیسشون رو ببینن تا احساس راحتی بکنن باش.
شما دوباره ظاهرن حالت خوب نیست. من دیگه یواش یواش باس برم.
آقا آدمی ها سرهنگ، گریه کن برات خوبه، بریز بیرون.
خودتو
خالی کن، این همه عقده هایی که در تو فشرده شده بزنه بیرون سرهنگ.
من نمیفهمم چی میگو الکی بی خدا بی جهت واس چی گریه کنم من؟
به یه چیز گریه دار فکر کن دیگه. بله. خانم سرهنگ میخوای فکر کن، گریهت میاد خود.
من واقعا متاسفم برای این رسانه که هیچ نظارتی روی شما نداره. من واقعا متاسفم آقا جون.
سرهنگ ببین، همین مسیر تاسف و برو، آخرش گریه است. برو شل نکن. برو دیگه.
من دیگه میرم با مسئولی شما هم صحبت میکنم بابت این رفتارهای ناشایست.
خب گریت نمیاد بذار من بخونم تا اشکات را بیفته. میخوای
آقا جون من باز برم مأموریت دارم چی چی میگی شما؟
بیا یه داریش جدید اومده میخوام برات بخونم. گریت نمیاد نعره کن سرهنگ نعره. بیا ببین
عزیزی من
نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن سرهنگ.
بله
نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون، نره کن تو گریه
ساکت باش آقا زشته
شب پر پر زدنه
اینجا حرمت داره چون ما داریم مسائل غیر مجازه
از غزل گریه خورم خانه هم غصه کجا از غزل گریه
خورم
خانه هم غصه کجاست
واقعا خیلی
این همه جوخه این همه دار این همه مرگ این همه عاشق خفته در خون
این رسانه صاحب نداره
نره کن سرهنگ
بس آقا دیگه که بیاد این آقا
زاری یک مکانیسم نمناک برای جلوگیری از ترکیدن آدم ها از غصه آقا موضوع امشب در فواید و ضررهای گریه حرف زیاد زده شده. اصلا گریه یک پدیده یک آدمیزادم دوست داره حرف بزنه دربارش، هم دوست داره شعر و قصه بنویسه براش، هم براش آهنگ و موسیقی بسازه و بخونه. دیگه حالا فکر کن آدمیزادش ایرانی هم باشه، او دیگه همش میشه گریه لامصب. از دیدگاه علوم پزشکی گریه جریان طبیعی اشک از غدد اشکی چشم که از مجاری چشم و بینی میزنه بیرون. اما اون چیزی که باعث میشه این عشق از اون مشک یعنی غدد عشقی روون بشه و را بیفته نه تنها در حیطه علم پزشکی نیست بلکه در حیطه تمام علوم طبیعی و غیر طبیعی هم که بهش نگاه کنی بازم یه جایش میمونه بیرون. بنابراین در مورد گریه حتی یه برنامه به نام رادیو پس گریه هم ساخته بشه به نظر ما جواب میده، چون ما ایرانی ها خیلی گریه بازیم، میتونیم در حالتهای مختلفی گریه کنیم، در حالت خوشحالی، بیحالی، بیکاری، غم و غصه و اعصاب خردی هم که دیگه خوراکش گریه است، کم هم نداریم شکر خدا. پس امشب هم شما با ما باشید دوره هم همینجوری گریه کنیم، گریه ای بکنیم آقا، زاری بزنیم، زجه ای بزنیم با هم.
سر من گریه های آدم ها انواع اقسام دارن. بعضی گریه که میکنن یه جوری صدای گریهشون رو میندازن تو حلقومشون که تا ده تا خونه اون ورتارم میفهمن که دوستمون داره گریه میکنه. اینا معمولا خیلی گریه هاشون جدی نیستن، اتفاقا بیشتر صدا و سیما داره تا عمق. یه سریام هستن که خیلی همچین سینمایی طور گریه میکنن، یعنی یه جوری حقیق میکنن که انگار صدای گریهشون ضبط میشه. اینا معمولا غرض خاصی دارن از گریهشون، میخوان یه جوری یکی رو با گریه تحت تاثیر قرار بدن. دسته آخرم کسایی هستن که خیلی مظلوم و معصوم اشک می‌ریزن. اینا خیلی گوگولی مگولی هن، غمگینای واقعی اینا هستن که باید خیلی حواسمون بهشون باشه. آخی الهی
گریه کنان این جانداران معمولاً در اکوسیستم‌های غم و غصه خیز زیست می‌کنند و نسل آنها در بیشه‌زارهای کم غصه و شاد رو به انقراض است. یک گریه کن تیپیک معمولاً در غدد اشکی خود مقدار زیادی اشک نگهداری می‌کند
و به محض نزدیک شدن یک غم یا یک ضد حال، اشک‌های خود را رها کرده و بدین گونه خود را سبک می‌کند. گریه کن‌های ماده معمولاً وقتی که در دعوا با جفت نر خود کم می‌آورند از گریه